بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. کلام ما در مجهوله تاریخ بود و یا معلوم و مجهول تاریخ. دو قول عمده در مسئله وجود داشت. یکی قول مرحوم آقای آخون بود که فرمودن استصحاب فی حد ذاته جاری نمی شود. دیگری قول مرحوم شیخ بود، فرمودن استصحاب جاری می شود اما با استصحاب دیگر تعارض و تساقط می کنند. مرحوم آیت الله خویی هم در مصباح الاصولی که تحت عنوان موسوعه ایشان چاپ شده جلد 48 صفحه 246 همین مطلب مرحوم شیخ رو می فرماین که فتحصل مما ذکرناه فی المقام انه لا مانع من جریان الاستصحاب فی نفسه فی مجهوله تاریخ ولا فی معلومه. محضوری نداره. دقت کنید در معلوم التاریخ تا زمان خود معلوم التاریخ شکی نداریم، اما از معلوم التاریخ تا زمان ناهازا، او زمانی که محل شکه، ما معمولا میگیم در معلوم التاریخ شکی نداریم که استصحاب جاری کنیم. بله میدانیم در فلان روز محقق شده، اما در ما قبل اون روز چی؟ خب این استصحاب عدمش رو که میتونیم جاری کنیم مثلا. لذا مرحوم آیت الله خویی هم میفرماین انما یسقط الاصل بالمعارضه لعدم امکان تعبد بالمتضادین معن. اگر دو تا امر وجودی هم که با هم تضاد دارن نمیتونیم جمع کنیم بین اون دو، والالتزام بالطهار والحدث فی آن واحد. خب ما نمیتونیم استصحاب عدم طهارت کنیم و استصحاب عدم حدث، که پس یکی اثبات طهارت کنه و دیگری اثبات حدث کنه، یا استصحاب وجودی اثبات طهارت کنیم و اثبات حدث کنیم. از خارج علم اجمالی داریم که یکی از این دو قطعا چی شده آقایان؟ زائل شده. پس بنابراین بالمعارضه استصحاب ها قابل جریان نیستن. حالا یه سوالی پیدا میشه، بد نیست این سوال رو پاسخ بدیم از قول مصباح الاصول که معمولا تا حالا بهش نپرداختیم. اون سوال هم اینه، خب حالا که معارضه کردن چه باید کرد؟ چه باید کردش؟ و طبعا خود بزرگواران توجه دارن، اما چون مرحوم آقای خویی توجه دادن ما هم توجه میدیم به مسئله. ایشان میفرماین خب طبعا وقتی استصحاب به خاطر معارضه تساقط کرد ما مجبوریم سراغ اصل دیگر بریم. اصل دیگر بعض از موارد میشه اشتغال، بعض از موارد میشه چی آقایان؟ براءت. چند تا مثال میزنم ایشان. مثلا در مثل نماز که من هم میدانم که نماز خوندم اما یک طهارتی هم کسب کردم، نمیدونم اون طهارت قبل از نماز بوده یا بعد از نماز، یا اصلا اصل نماز من صبح طاهر نبودم، متطهر نبودم به حدث وضوعی و غسلی، خب طبعا از خانه آمدم بیرون موقع نماز، نمیدونم من الان طاهرم یا طاهر نیستم، وضوع دارم یا وضوع ندارم. ایشون میفرماین در مثل مواردی که شک در طهارت هست طبعا آدم باید چکار کنه آقایان؟ نماز رو بیاره. چرا؟ به خاطر قاعده اشتغال. اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی را. پس خب هنوز در وقته، در وقته نه، ما اول اذان را عرض میکنیم. گفتم از صبح تا الان وضو نداشته، مثال اینه، نمیدونه که آیا وضو داره یا نداره، میخواد نماز بخونه، نمیدونه که آیا این نمازش درسته یا درست نیست. این یک مثال. در همون مثالی هم که شما میگید، اگر اصلی قبلش قابل جریان باشه، پر واضحه که نوبت نمیرسه. اگر من نماز رو خوندم، شکم بعد از نماز عارض شد، اینجا تحصیلا دیگه معنا نداره، اینجا همونه که میفرمایید قاعده فراغ و تجاوز جاری میشه. اما محل کلام ما اینجا نیست، محل کلام ما فرض دیگه است که اشاره کردم. خب یا الله، این یک مثال که ایشون زدن. در موارد دیگر، مثلا مس مصحف، من نمیدونم آیا من متطهر هستم یا نیستم، یا اصلا از اساس نمیدونم من طاهرم یا نه. استصحاب ادب فرض اینه که گفتیم حالا دو شیئه، و من میدونم یک وضوعی هم چیه گرفتم، نمیدونم وضوع بعد از دستشویی رفتن بوده یا قبلش بوده. طبعا میشن دو تا حادث، گاهی هر دو مجهول و تاریخن، اصلا یادم نیست ساعت چند رفتم دستشویی و ساعت چند وضوع گرفتم، هر دو مجهول و تاریخن. یا یکیشون که پر واضحه، مثالش براتون واضحه، حالا من مثال هر دو مجهول و تاریخ رو میگم که راحت تر باشه. استصحاب عدم طهارت تا زمان وضوع، تا زمان دستشویی رفتن، استصحاب عدم دستشویی رفتن تا زمان وضوع گرفتن. دو تا استصحاب عدم جاری میشه، به تعارض تساقط میکنه. حالا من میخوام مس مصحف کنم، آیا اینجا مس مصحف بر من حرام یا نه؟ ایشان میفرماین اصالت البراءت از حرمت جاری میشود. بند عرضم اینه که در اینجا ما باید احراز طهارت کنیم، براءت از حرمت علی الظاهر محل جریان نیست، چون در مس مصحف میگن باید تو طاهر باشی، لا یمسه الا المطهرون. پس فقط تنها کسی که میتونه مس مصحف کنه شخص متطهره. از لسان دلیل احراز میشه، استفاده میشود که احراز طهارت شرط است، و احراز طهارت با اصالت البرائه از حرمت کاملا متفاوته. لذا حقیر عرضم اینه که علی الظاهر والله العالم، در این مثالی که مرحوم آیت الله خویی فرمودن براءت از حرمت، نه، باید احراز طهارت شود، و با عدم احراز طهارت حرام. شاهد ما در لسان دلیل موضوع عدم مس غیر متطهرین است، یا موضوع جواز مس متطهر است. پس ما باید احراز کنیم متطهریم تا جواز مس ثابت شود، و اگر احراز نشد جواز مسی هم در کار بگید نیست. به تعبیر دیگر بنده به مرحومای خویی عرض میکنم و از ایشون نفهمی خودم رو در واقع سوال میکنم، اینجا ما یه مستثنا داریم، یه مستثنا من، مستثنای من هما لا یمسه احدون، احدی حق مس قرآن را ندارد الا یک گروه که متطهرن. خب من شک دارم که من متطهرم یا متطهر نیستم، اینجا در دائره خاص آیا من مصداق خاصم یا نه؟ چون نمیدونم مصداق خاصم یا نه، داخل در تحت عموم عام هستم، عموم عام من گفت لا یمسه احد، پس من هم از کسانیم که حق مس قرآن رو بگید ندارم. لذا ایشان که می فرماین و فی مثل مس المصحف تجری البراءت عن الحرمه، عرض حقیر اینه که نه، علی الظاهر جریان براءت از حرمت نیست، بلکه اصل لفظی داریم و نوبت به این اصل عملی براءت بگید نمیرسد. حالا ممکنه ممکنه ایشان فرض رو بر ای گذاشته باشن که دست ما از اصل لفظی هم کوتاه باشه. شاید چرا؟ وضو گرفتن؟ بله.
وضوش رفتن کنار. یه استصحاب دیگه باقی میمونه، استصحاب عدم است. من قبلا
عدم جواز است.
عدم جواز است. قبلن که نمیتونستم مس کنم.
چرا؟
قبلن حرام بود.
آه، شما دارید به همون عموم عام تمسک میکنید عملا.
استصحاب دارم کار انجام میدم.
آه، یعنی میگید قبل از تحقق هر دو. خب چون استصحابتون احتمال داره که اون حالت سابقه نقص شده باشه دیگه، چون یقینا حالت سابقه نقص شده. بله بله درسته. ماکان رو
و استصحابه دیگه میتونن باش معارض بشن، چون شما تعارض و تساقط
دارفتن کنارتون. اگر ما او رو در رتبه اینها بدونیم، اونم با تعارض تساقط میکنه، مگر اینکه هم رتبه ندانیم.
اینا هم بس آیه این چیزی میگه، این دوتا بنده تعارض کردن، بعد من میگم مفروضش کنیم.
نوبت به اصلی که در رتبه بعده میرسد، نه رتبه قبل. اگر در رتبه قبل باشه، خود او داخل در تعارض اینها میشه، بحث انقلاب نسبت. آره آره بله. اما اگر نه بعد باشه در رتبه بعد که مرحوم آقای خویی فرض رو گذاشتن بر براءت، که رتبه براءت بعد از استصحابه، لذا حرف ایشان از نظر اصل مطلب درسته. حالا ما چی میخواستیم عرض کنیم؟ ما میخواستیم عرض کنیم که اینجا اصل لفظی در کاره و اون هم اصل لا یمسه الا المطهرون در بحث مس مصحف، دیگه نوبت به اصل عملی بگید نمیرسد. داشتیم چی رو میگفتیم آیونه که با تأخیر خدمتتون رسیدیم؟ اینو عرض میکردیم که آیت الله خویی مثل مرحوم شیخ میفرماین در مجهوله تاریخ و نیز معلوم تاریخ اصل جاری میشود، اما به تعارض تساقط میکند. دو تا مجهول تاریخ ها مثلا با هم، و چند تا مثال رو داشتن میگفتن. حالا که دست ما از اصل کوتاه شد، از استصحاب ها، نوبت میرسه به یه چیز دیگه. داشتیم مثال هایی که ایشون فرمودن رو یکی یکی میگفتیم. پس مثال دوم مس مصحف جانم، مصداقیه عام یا خاص؟ خب الا المتحرون، الا المتحرون ما نمیدونیم مصداق خاص هست یا نیست. بله اشکال نداره در شبهه مصداقیه. بله در تمسک به عام، در شبهه مصداقیه خاص که مشهور قائل به جریانشد، اون چی که محل کلامه در شبهه مصداقیه عامه. علا ای حال مبنای حقیر اینه که تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص اشکالی ندارد، چون قبلا داخل در عام بوده و حالا حرفایی که هست که الان محل جریانش و بحثش نیست. احسنتم. پس مثال دوم این شد. مثال سوم، و کذا ازا علمنا به وجود الجنابت و القسل و شککنا فی المتقدم من هما. این میدونه حمام رفت قسل کرد. من خودم گاهی که حمام میرم، مثلا مواردی که شده، گاهی میگم خدایا یه غسل میکنم که اگر غسل واجبی بر ذمه من بود محقق شده باشد. حالا مثلا البته غسل جنابت که افراد بعد از جنابت انجام میدن، ولی حالا از باب احتیاط. خب حالا طرف هم غسل جنابت کرده و هم جنوب شده، نمیدونه که آیا اول جنوب شده بعد غسل کرده یا نه رفته بوده حمام فقط نیت غسل جمعه کرده و نیت غسل جنابت نداشته، چون جنابتی نبوده و بعد جنابت عارض شده. مثال رو ساده عرض کنم، پس میدونه هم جنوب شده هم غسل کرده، ولی متقدم من هما رو نمیداند، طبعا متأخر من هما رو هم نمیداند. ایشان میفرماین فب نسبت الی الصلاة، این آقا اگر میخواد نماز بخونه، یکون مورد و قاعدت الاشتغال، چرا مورد قاعده اشتغاله؟ به خاطر این که ای باید احراز کنه طهارت رو در نماز. من آیه یعقوبی نمازی که خوندم محل کلام نیستا، نمازی که میخوام بخونم محل کلامه. من نمیدونم آیا الان طاهرم یا جنوبم، چون احراز طهارت نشده باید شرط صحت صلات چیه؟ طهارته. پس از آن اول نماز باید من طاهر باشم و اقدام کنم به تکبیر و در نهایت تسلیم. اینجا باید چکار کنم؟ احراز طهارت کنم؟ احراز نمیشه. لذا این آقایی که محل مثال سوم ماست نسبت به صلات کدوم قاعده در حقش جاری میشود؟ قاعده اشتغال. پس باید طهارت رو تحصیل کنه. اما همین آقا میخواد مکث در مسجد کنه، به اعتبار مکث در مسجد میشه مورد اصل براءت. چرا؟ چون در لسان اینا رو چراهاشو من دارم میگم، ایشون دیگه توضیح نمیدن. چون در لسان دلیل آمده که فرد جنوب نباید وارد مسجد شود. خب این آقا یقین داره جنوبه؟ الان که یقین نداره جنوبه، چون شاید غسل بعد از جنابت بوده پس جنوب نیست. بله شایدم غسل چی بوده؟ قبل از جنابت بوده پس جنوب هست. احراز جنوب بودن و جنابت نشد، طبعا حرمتی هم در مکس در مسجد متوجه این شخص بگید نیست. به موارد فرق میکنه. پس مثال سوم شک در جنابت و غسل، که کدام یک متقدمه و کدام یک متأخر. بعد یه قاعده کلی میگن آی خویی که همه شما این قاعده کلی رو بلدید و بارها و بارها شنیدید و بالجمله کل مورد علم توجه تکلیف فیه، تکلیف متوجه ما شده و شک فی مقام الامتثال، شک داریم امتثال الان داریم انجام میشه یا نه، فهو من موارد قاعده الاشتغال. و کل مورد شک فی اصل التکلیف فهو مورد البراءه. اصطلاحا میگفتن اشتغال در جایی که در تعلق تکلیف شک، در امتثال تکلیف شک داریم، براءت جایی که در اصل تعلق تکلیف شک داریم. این هم مثال سوم ایشان. مثال چهارم و اما الطهاره من الخبث و ما قابلها، من یقین دارم لباسم نجس شده بود و یقین دارم که لباسمو شستم. نمیدونم اول نجس شد و بعد شستم که با این لباس بتونم آیه علوی چکار کنم؟ نماز بخونم. یا نه اول شسته بودم لباسمو، بعد از شستن لباس نجس شد، که پس با این لباس حق نماز خوندن رو ندارم. الان مثال ما فی مجهوله تاریخ، می نمیدونم ساعت یک شستم و ساعت دو نجس شد، یا ساعت یک نجس شد و ساعت دو لباس رو شستم. الان من میخوام نماز بخونم، از شماها سوال میکنم به اندازه این مقدارم میتونید توضیح بدید به نظر شما چیکار باید کرد؟
موضوع صلات طهارت بشه، احراز نشده
است. اشتغال نماز شد در شروع نماز. اونجا یه قاعده دیگه ای در کار نیست؟ نه، گاهی لباس کثیفه مثل خود بنده. من معمولا روزی یک بار جورابامو عوض میکنم میشورم، یعنی امروز که استفاده میکنم گاهی زور عوض میکنم گاهی هم غروب. نه حالا میشورم دیگه، طبعا شسته هم میشه دیگه، جمع که نمیشه دیگه. نه، مرحوم آیت الله خویی میفرماین خب دو تا استصحاب که به خاطر تعارض تساقط میکنن دیگه در اینجا روشنه که من هم لباسم نجس شده و هم شستم، اول کدوم یکیه؟ شون میگن مرجع قاعده طهارته. من الان نمیدونم که این لباس نجسه یا نجس نیست دیگه، بازگشت به این پیدا کرد دیگه. الان این لباس ممکنه نجس باشه اگر نجاست بعد از غسل بوده، ممکنه این لباس پاک باشه اگر غسل بعد از تنجس و نجاست بوده. کدام یکیت نمیدانم. معال شک من جانم نه پس الان شک دارم دیگه، الان نمیدونم، الان نمیدونم که این لباس من نجسه یا نه، این صادق این حرف یا نه. بله الان از من سوال کنن لباست نجسه، میگم نمیدونم. لباست پاکه، میگم نمیدونم. پس شک دارم در طهارت و نجاست این لباس. قاعده طهارت محکمه و اینجا قاعده طهارت جاری میشه. چرا؟ کل شیء تا یک طرف علم اجمالی تکلیف آور نیست، چون یک طرفش تکلیف آور نیست مشکلی نداریم. اون جایی که جناب عالی میفرمایید جایی که طرفین علم اجمالی تکلیف آور باشن که اونجا دیگه محل جریان قاعده طهارت یا استصحاب عدم و امثال اینها نیست. در ما نحن فی نه، یه طرف علم اجمالی عدم تکلیفه. خب دقت کنید، ایشون میفرمایم چون قاعده طهارت چی میگفت؟ کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، هر شیء طاهر مگر علم به قذارت داشته باشی. علم به قذارت آیا در مثال ما حاصله؟ خیر، ما در ما نحن فی علم به قذارت نداریم الانی که میخواییم با این لباس نماز بخونیم. لذا قاعده طهارت حاکم است و نماز طبعا چیه؟ درسته. نه الان میدونید شما میخواید الان نماز بخونید با لباس، آیا یقین دارید این لباس لباس نجسه؟ خب بوده. بله خب بابا استصحاب که فرض اینه که جاری شد تعارض کرد، شما فرض رو نگذاشتید پس معلوم میشه بر تعارض. استصحابات جاری شدن تعارض و تساقط کردن دیگه، دست ما از استصحاب فرض اینه کوتاهه. سبب نیست که در سر جای خودش. بله نه دیگه، اگر در سبب جاری شد نوبت به مسبب نمیرسه. شما رفتید قبل از بحث ما، بحثمون اینه که فرض اینه دوتا استصحاب ها با تعارض شکار کردن تساقط کردن و رفته رد کارش. الان محل کلام ما اینه چه باید کرد؟ منی که الان میخوام نماز بخونم آیا این لباسم نجسه؟ صادق بگم انه نجسون متنجسون؟ نه، شاید متنجس باشه شایدم پاک باشه. لذا قاعده طهارت در اینجا حاکم است و مشکلی در بحث ما نحن فی تولید نمیشود. این چند مثال که ایشان در این مسئله فرمودن، چند مثال رو هم ایشان و فر رو در صفحه 232 این کتاب با چاپی که بنده عرض کردم می فرماین بقی الکلام فی فرع ذکروه فی المقام. ایشان می فرماین یک فرعی آقایان در بحث ما نحن فی مطرح کردن، چون فرعیه که نوع آقایان مطرح کردن بنده هم به تبع نوع آقایان و از جمله مرحوم آیت الله خویی متعرضش میشم. فرع اینه، اذا کان الماء قلیلا طاهرا، یه آبی داریم آب قلیله و پاکه، فعلمنا به تتمیمهی کرن و به ملاقاتهی مع النجاسه. مثال رو دقت کنید، هم میدونیم یک حدث ما، یک حدث نه منظورم حادثه، حدث اصطلاحی نه، یک حادث ما تتمیمه کرنه، یک حادث ما ملاقاته للنجاسه، ولی نمیدونیم ترتیب و تقدیم و تأخیر رو. اگر اول تتمیمه کرن باشه ثم ملاقاته للنجاسه، این آب علی القاعده چیه آقایان؟ پاکه و میشه بایش وضو گرفت و لباس شست و الی آخر. اما اگر ملاقاته للنجاسه باشد سپس تتمیمه بگید کرن باشه، اونم تتمیمه کرن سطل سطل اضافه کردیم ها، نگید که یه مرتبه یه شیلنگی از آب جاری اضافه کردیم، چون اگر اونجوری هم باشه باز آب چیه؟ پاکه. نه، سطل سطل اضافه کردیم و به اندازه کر رسیده. پس من میدونم این آب به اندازه کر رسیده و میدانم این آب با نجاستم ملاقات کرده. اگر به اندازه کر رسیده اول و بعد ملاقات کرده پاکه، اگر اول ملاقات با نجاست کرده و من به اندازه کر رسوندمش سطل سطل، این آب چیه آقایان؟ نجسه. بگید حالا، چون خب آخه مثالی که خودشون زدن دیگه. خب نه، دعواهای بعد جان، آخه مثالشون، دعواهای بعدی هم رو مثال چون پیاده میشه ما بر اساس مثال میریم جلو. حالا شما مثال خودتون رو بفرمایید.
اگه اینجوری بگیم تطمیم کر قبل از شستن باشه، تطمیم کر
لباس رو زدید توی آب، لباس رو اگه تو آب زده باشید فرمای شما خوبه، اما اگه لباس رو باز بیرون آب شسته باشیم نگیه.
الان بحث بیرون شستنه یا تو آب زدنه؟
ملاقات با نجاست کرده، یعنی عرض میکنم دیگه، میگم لباس رو زده باشیم تو آب. اگر بله دیگه، به خاطر همین دارم تایید میکنم مثال شما رو، میگم فقط در یک فرضش به درد میخوره، اینکه زده باشیم تو آب و شسته باشیم. بله دیگه، بله، ملاقات کرده با نجاست دیگه.
مثلا لباس دیگه لازم نیست بیمار سرد یا غیر سرد،
اشکال نداره، اشکال نداره، اشکال نداره. خب نه، شما مثال رو برای نجس شدنش دارید به اون ملاقات با لباس نجس میزنید. خب ما هم همین رو گفتیم دیگه، میدونیم که گفتیم با یک نجاستی این آب چکار کرده؟ ملاقات کرده. خب شما مثال رو، شما مثال رو خود لباس میزنید، این که فرقی نکرد. تتمیمه کرن چجوری شده؟ شما میخوام بگم مثال جدیدی نیفزودید در بحث ما نحفی.
فرقی نمی کنید چه تطمیمش با سطح باشه، چه با شلنگ باشه، نسبت با اون لباس،
نه دیگه،
نسبت با اون لباس داریم صحبت میکنیم.
بله،
این لباس اول شستیم بعد کل شد، که نه، یعنی پاک نشده این لباسه. اگه نه، اول کل شده بعد شستیم.
درست، متوجه هم مثال شما رو، متوجه هم جانم.
نجاست آب یا لباسه
این؟ حالا عرض میکنم، همین الان میخوام آثار رو بار کنیم، دقت کنید. خب
سوال دیگه چسرات، اگه آب و سرسد کور بشه به معنی اینکه کور بشه پاک نمیشه؟
نه دیگه، نه،
چون
ملاقات پیدا میکنه با نجس و میشه نجس دیگه. دقت کنید، و شککنا، پس مثال این شد،
گفتم باید رنگش
رو، بوش و ناش تغییر داره، یعنی اگر یه آبی قلیل باشه بعد شما آب رو بریزید بالاش سطل سطل و البته فرض رو بریم میگذاریم که حالا شما او سطل آخر رو نگیرید، سطلای قبلش رو بگیرید. نه، مثالش رو دقت کنید آقای خویی چی میگن؟ اذا کان الماء قلیلا طاهرا فعلمنا بتتمیمه کرن. حالا شما مثال رو بزنید که اصلا با سطل آخر هم کر میشه، اشکالی نداره، ما میدونیم که این آب به حد کریت رسیده و میدونیم ملاقات کرده با نجاست. فرض رو بذارید نجاستی که رنگ یا بو یا مزه رو هم عوض کرده، یه جوری بگید که دیگه مشکلی در مثال ایجاد نشه. و شکک نافی تقدم کریت علی الملاقات حتی یکون طاهرا، یا تقدم ملاقات بر کریت حتی یکون نجسا. این مثال آقایان است، بناءن همونی که به ذهن شما هایم زد، ایشون رنگ و بو و مزه رو نمیگن، میگن بناءً علی ان تتمیم الماء النجس کرن لا یوجب طهارته. بنابر این مبنا بگید، بنابر این قول بگید. من الان نمیدونم قول آقایان شایع مراجع چیه، ولی فعلا بنابر این قول بگید که اگر بگید تتمیم کر شد پاک نمیشود، یا مثال حقیر رو بگید که اصلا مزه یا طعم یا رنگ چی شده؟ عوض شده، که مثال درست باشه و الا درست نمیشود. فتارتن ایشان میفرماین تارتن ملاقات و کریت مجهوله تاریخ، اخرى کریت معلوم التاریخ و ملاقات مجهول التاریخ، ثالثاً برعکس. پس سه صورت در مسئله هست و الاقوال در این سه صورت مختلفه. قول اول طهارت آب در هر سه صورته. قول دوم قول محقق نائینیست که نجاست آب در هر سه صورته، و قول سوم رو که ایشان بعدن متعرض میشن تفصیله. یه مقدار این مسئله و سه قولش نیاز به توضیح داره که حداقل یک جلسه وقت لازم داره و فردا عمری باقی بود، انشالله متعرضش میشیم. ولله الحمد.